جلسه اگر خب سخنران جلسه امشب که جلسه رسمی و زیر نظر دفتر خدمات جهانی نیویورک و نایب 15 شمیدانات تهران هست، سخنرانش خانم سیلوی هستش. موضوع جلسه امشب الکلیسم و غرور که مربوط به قدم یک میشه و این کارگاه هر هفته سه شنبه ها تو جلسه تهران ای برگزار میشه. جلسه در اختیار شما باربا جان. یا
Hey, yes. First thing first, they wanted me to congrat you on your birthday, 30 years. Your anniversary. I understood that was a couple of days ago. So congratulations on that. And if you don't mind, let's start.
Okay, thank you. Please thank everyone for me. Also, please thank everyone for the anniversary wishes and also the opportunity to teach and to share the important message of AA and how it works.
اول از همه تشکر میکنم بخاطر تبلیغاتتون و اینکه بهشون فرصت دادین که پیام مهم AA رو چگونگی عمل کرد و باهاتون به اشتراک بذاره. تشکر میکنم بابتش. Alright.
Great. So we'll get started. First, we're doing a workshop, and the workshop that we're doing, we're talking about alcoholism. What is alcoholism? And then we're going into the 12 steps, as the recovery program.
میگه خب ما داریم ورکشاپ برگزار میکنیم و اینکه این 12 قدم چیه و اینکه خب چه جوری برنامه رو انجام بدیم، وارد انجام دادن برنامه بشیم. Okay.
And it's assumed in the workshop, it is assumed that the participants have listened to the previous recordings that build up to this one.
و حالا در طی این ورکشاپ ها اینجوری ما فرض میذاریم که شما اون جلسات قبلی که حالا چی شده که به اینجا رسیدن رو گوش دادید. Okay.
And it's also assumed that if there's any reading that could be done for the topic upcoming, that reading is done to facilitate the presentation.
و همینطور فرض بر این می‌ذاریم که شما اگه قرار بوده چیزی مطالعه بکنید، مثلا مقاله امروز که من مطالعه نکردم ولی شب شما کردیم، مطالعه شده و همه چی براتون پرزنت شده. Okay.
So last week we talked a little bit about alcoholism. And when we talk about alcoholism, we talk about alcoholism, ego, and self.
میگه خب هفته پیش یه خورده در مورد الکلیسم صحبت کردیم و در مورد غرور و خودمحوری هم صحبت کردیم. خود. Okay.
Last week we talked pretty in depth we covered a lot about alcoholism being a mind-powered disease and the mental obsession and the physical allergy.
و در مورد بیماری ذهنی و وسواس ذهنی و بیماری بدنی صحبت کردیم که خیلی خوب کاورش کردیم همه بخشش رو. Okay.
And so and then we decided to go and further into what is ego.
و تصمیم گرفتیم که خب اینجوری بیشتر جلو بریم که ببینیم خودخواهی و غرور چی هستش. Okay.
So, and the reason why we need to talk more about ego is because we talked about how ego stops the surrender.
و دلیلش هم اینه که خب راجع به این صحبت کردیم که چطوریه که اون غرور باعث میشه جلو تصمیم گرفته بشه، اون تصمیم رو عقب میندازه.
And so the expert on you know, ego, the need to speak, to really to become aware and really see how ego works, is important, especially because it's a harder part to see about alcoholism.
خب این خیلی مهمه ما بتونیم بفهمیم که ورود چیه و چه جوری کار میکنه، چون که خب قسمت خیلی مهمه الکلیسم همین غرور هستش.
The alcoholism portion, the obsessive mind, the self-talking, the mental obsession, those things are easier to see about alcoholism.
قسمت‌های حالا تیکه‌های مختلف الکلیسم، حالا بخشش اینکه با خودم صحبت می‌کنم و وسواس ذهنی و اینا، خب این قسمت‌ها خیلی ساده‌شه، یعنی قسمت‌های آشکاراشه. اوکی.
So the ego factors that stop the surrender are really laid out by an expert a psychiatrist, Dr. Thibault.
ولی خب قسمت های اون بخش غرورش که حالا یه سری چیز داره، یه سری مورد داره، توسط یه روانشناس متخصص آقای دکتر تیبو مشخص شده. اوکی.
And so Dr. Thibault is a psychiatrist. He was a psychiatrist in the early 1920s through 1960, I think.
و خب این دکتره یه روانشناسی بوده که از 1920 تا فکر میکنم 1960 فعالیت میکرده. Okay.
And he started his work mostly in the early 20s through the 30s, working in a sanitarium.
و کارش توی حالا آرام چی میگن، دیوانه خانه، نه یه جورایی همین جایی که کلمش هم درست یادم نمیاد مادرش رو، ولی یه جایی که حالا افرادی که مشکلات روحی دارن و نگه میدارن، توی از اوائل دهه 20 تا دهه 60 اونجا کار میکرده و اونجا تحقیقاتش انجام داده. اوکی.
And so a sanitarium is a mental institution where you are locked up.
که خب حالا اون جایی که گفتن که من کلمه مادرش یادم نمیاد، داره توصیف میکنه، میگه یه جایی که کسایی که بیماری‌های روحی دارن و اونجا چی میگن نگهداری میکنن، نگهداری که نه، یه جوری زندانی شروع میکردن قدیما. اوکی.
And back in those days, alcoholics, the bottom of alcoholics was very low, and they would end up in mental institutions.
قدیما همونجوری که سری قبل گفتش، آخر خط الکلی خیلی جای در و داغونی بود و اصولا توی این آسایشگاه ها کارشون به این آسایشگاه ها میرسید، کارشون و اینجوری بوده اون زمان، این شکلی بوده. اوکی.
And so Dr. Thibault in the mental institution started studying alcoholics.
و دکتر تیبوت این آسایشگاه شروع کرد به مطالعه کردن الکلی ها.
And alcoholics became of particular interest to him because they responded to treatment differently than others.
و الکلی ها یه جوری تبدیل شدن به چی میگن مورد علاقش واسه مطالعه، چون که یه جور دیگه به اصلا به همه درمانه یه جور دیگه جواب میدادن.
And what he found was that the ego of the alcoholic has marvelous recuperative powers.
What does that mean?
So it has, the ego of an alcoholic has powers to come back. Recuperative means recover.
Yeah, regroups itself. و خب اینو فهمید که غرور الکلی قدرت بازگشت داره، یه جورایی چی میگه خودشو ترمیم میکنه و قوی میکنه و برمیگرده. Okay.
And so what he did was he worked with thousands and thousands of alcoholics. And in his work, he uncovered the ego factors.
و خب کاری که کرد این بودش که با هزاران هزار الکلی کار کرد و در نهایت این اینو متوجه شد که این غرور برمیگرده تو همشون. Then the ego gets back.
Right, it comes back full force.
Okay. و خب برمی که با تمام قدرت این غرور برمیگرده.
And it's really beyond the power of the alcoholic, totally unconsciously.
و حالا به طور ناخودآگاه به شدت فراتر از قدرت یه الکلیه که بخواد پس این غرور رو کنترل بکنه. برگشتنش خیلی فراتر از قدرت یه الکلیه بخواد کنترل بشه. Okay?
And so as Dr. Thibault worked with alcoholics, he began to see the difference between those who recover and those who do not.
و خب همینطور که این آقا با الکلی کار میکرد، دکتر تیبو متوجه شد که فرق اون آدمایی که بهبود پیدا میکنن و آدمایی که بهبود پیدا نمیکنن چیه؟ نه چه جوری پیش میره داستانشون؟
And so what he began to observe is the surrender of an alcoholic, the conversion of an alcoholic to surrender.
و خب چیزی که در این مورد فهمید فرایند حالا اجرای تسلیم شدن الکلیا بودش، یعنی اون فرایندی که پیش میاد اینا تسلیم بشن. Okay,
and so what he described as the conversion, what the alcoholic looked like is, so an alcoholic who has surrendered, who has become, who's somebody who's lost his aggressive, demanding, conscience-ridden self.
و خب توصیفی که از این تسلیم کرد یه جورایی کسیه که چجوری توصیم چیزی که گفتش، یعنی یه جوری که کسی که اون چیز اون ناخودآگاه در اون چیزی که همه چیو برای خودش میخواد، اون درست میتونه اون چیزی که همه چیو برای خودش میخواد میگه من از شر اون راحت شده، یعنی از شر اون نفسش راحت شده، یه جوری غرورش نفسش. Okay?
And that self that feels isolated and at odds with the world or fights with the world.
و اون خود منزوی که با همه دنیا همه چیز سر جنگ داره و همش می جنگه، از شر اون منظورش این که راحت شده، کسی که تسلیم شده.
So that person has lost that self, right? Go ahead.
و خب آدمی که اون خود رو، اون نفس رو، اون درون رو ازش گرفته شده، ازش اپین رفته. Okay.
And has become somebody who's relaxed, natural, and more realistic.
و تبدیل به آدمی که آروم و طبیعی و واقع‌گرا شده.
And who can live in the world with others on a live and let live basis.
حالا یه جورای تبدیل به آدمی شده که میتونه توی دنیا به گونه ای زندگی با بقیه به گونه ای زندگی بکنه که بر پایه زندگی کن و بگذار زندگی کنن همه چیش پیش بره، یعنی اونا هم زندگی کنن.
And in his observations he these who have changed have had a psychological conversion.
و خب اینو فهمیده که اون آدمایی که اتفاق واسشون افتاده که همین الان توصیف کرد چجوریان تغییر میکنن، یک تغییر یه جورای روانی براشون اتفاق افتاده، یعنی درونی براشون اتفاق افتاده. You mean the psychic change, right? Okay.
So and what's important to note is that change is an unconscious event not willed by the alcoholic.
و خب چیزی که مهمه الان اینجا بهش اشاره بکنم اینه که یه تغییر ناخودآگاهه، نه به خواست خود الکلی، یعنی تغییر به خواست خود الکلی نیست، یه چیز درونی اتفاق میفته. اوکی.
So Dr. Thibault is really talking about the act of surrender. And you can see this in print under the act of surrender in the therapeutic process. That's where all of that starts.
و خب دکتر تیبو از این صحبت میکنه که از یعنی تسلیم فعال صحبت میکنه، یعنی تسلیمی که در جریان بیشتر، و میگه این تو پروسه باید در جریان باشه، تو این پروسه یعنی یه جوری این تسلیم شدن همیشگیه، و هم منظورش این باشه. اوکی.
So for me, when I first got sober, my first year of sobriety is when I heard this message.
You want to say the message?
No.
Okay. و میگه خب برای من اینطوری بود، دو سال اول که هوشیار شدم من این پیامو دریافت کردم، یعنی اون چیزی که الان میگفت این پیامی بود که دریافت کردم سال اول. Okay.
And So I learned about alcoholism, ego, and self, and then I began to learn about the 12 steps.
پس بنابراین من اول در مورد الکلیسم، غرور و حالا نفس و خودخواهی یاد گرفتم و بعد در مورد 12 قدم.
But when I first learned and heard this, it was very alarming to me.
و اولین باری که اینو شنیدم یه جوری هشدار دهنده بود، مثلا یه زنگ خطری برام به صدا در اومد.
It was a direct affront to my ego.
و یه جوری مستقیما منو با یه مواجهه مستقیم با غرورم بود.
And so when I heard that unless I had no hope of getting sober and recovering without a surrender, and that these ego factors stopped a surrender, gave me a lot of anxiety.
و خب وقتی فهمیدم بدون تسلیم هیچ امیدی برای بهبودی وجود نداره، و این عوامل غرور باعث میشن که من دیگه نتونم چی میگن یه جوری بهبود پیدا بکنم، خیلی باعث ترس و وحشتم شد، خیلی باعث رفتار.
And so the process was already beginning to reach me unconsciously.
بنابراین این پروسه از همونجا شروع، یعنی از اینکه توی ناخودآگاه هم تاثیر بذاره، تاثیر درونشه بخواد شروع بکنه روم، چی میگن یه جوره همه اینا ناخودآگاه روم شروع شده و به اتفاق افتادن از درون. اوکی.
Because my ego was getting caught.
چون که حالا اصطلاح چیزشو بخوایم بگیم، عامیانشو بخوایم بگیم، مچ غرورمو گرفته بودم.
Right? So the ego is like a thief. It goes around and steals my life and I can't catch it.
پس بنابراین غرور مثل یک دزده. یعنی میاد زندگی منو میدزده و من باید بگیرمش.
So now I'm getting caught.
و حالا مچ من گرفته میشه.
So here, this is the importance of learning about alcoholism, ego, and self before going into the steps, because I will never take it seriously if I don't.
و از این بابت مهمه که من در مورد الکلیسم و غرور یعنی یاد بگیرم قبل اینکه برم شروع کنم قدم کار کردن، چون اگه یاد نگیرم در موردش قدم ها رو نمیتونم جدی بگیرم و این داستان کلی این داستان نمیتونم جدی بگیرم و درست انجام بدم.
And I will go into recovery without this information. I'll go into recovery with my ego.
و بدون این اطلاعات من وارد بهبودی میشم و این ورودم با غرورم خواهد بود، یعنی غرورم هم رو با من میاد.
And my ego will tell me that I have the power to do the steps with my own power.
و غرورم شروع میکنه به من میگه که من میتونم قدم ها رو خودم با توانایی و قدرت خودم انجام بدم.
And so as my ego starts to get caught, go ahead.
و از اونجایی که یعنی از اون نقطه‌ای که شروع میشه شروع می‌کنم به گرفتن مش غرورم یعنی گیر انداختنش
I begin to accept my ego as my disease.
شروع به پذیرش غرورم به عنوان بخشی از بیماری می‌کنم.
And I naturally surrender.
و خب به طور طبیعی تسلیم می‌شم.
Okay, so now let's go a little bit further, deeper into what ego is.
Okay. و میگه حالا بیاین یه ذره عمیق‌تر شیم این که غرور چی هست.
Okay. So there are several characteristics of ego that are important to note as an alcoholic.
و میگه حالا خیلی از مشخصه های غرور هستن که به نظر من باید بهشون چی میگن اشاره کرد به عنوان یک الکلی. Like sometimes I forget that I'm trans and I just keep losing it.
Okay.
Okay, well, come on.
Okay. So the qualities that Dr. Thibeau has observed in the alcoholic are two really important qualities. Well, qualities, let's say characteristics. Qualities can be confusing. Dr. Thibeau has found two important characteristics of the alcoholic. And those are defiance and grandiosity.
What does that mean?
So say it first and then I'll tell you what it means.
I don't know.
Got it. You don't know the word. Okay, let me describe to you defiance so you can find the words. So defiance is that someone can actually
like defiling something.
It can defy reality. Like they and defiance means that they can actually go against reality.
خب میگن که دو تا مشخصه داره الکلی، یکیش اینه که یه جورایی برخلاف واقعیت حرکت کردن و یه جورایی چی بگم نپذیرفتن واقعیت، برخلاف واقعیت حرکت کردن یه جورایی، آره تقریبا همچین چیزی میشه. Okay.
So here I'm going to explain it to you. So if you defy a fact and say it's not so, and can succeed in believing that unconsciously, you can continue to drink or live on your own terms forever.
خب میگه اگه بتونی با یه حقیقت انکار بکنی و اون رو نپذیری، خب میتونی به همون شکلی که داشتی مشروب میخوردی ادامه بدی و به همون شکل پیش بری.
So it's a way of actually denying the truth.
یه جورایی میشه انکار کردن واقعیت.
And it's a false strength that alcoholics have.
و خب این یه چیز غلطیه که الکلی‌ها دارن.
So the two characteristics that Dr. Thibeau talks about is defiance and grandiosity.
What is grandiosity?
Okay, so grandiosity is a belief
like I'm better than you, right?
Grandiosity fills a person with feelings of omnipotence.
What?
Omnipotence is believing you are like God, that you have the power
like condescending,
of
condescending, right?
No.
Way beyond that.
Yes. Grandiosity fills a person with the feeling of being all powerful.
Okay. Yeah. I got it. و خب دومش اینه که باعث یه جوره فکر میکنه توهم برتر بودن در حد اینکه یعنی خیلی برتر، یعنی یه جوره دیگه فکر میکنه من خدام داره. یعنی از اون خود برتر بینی که مثلا از خودتو بالاتر از بقیه می‌بینی خیلی فراتر از این حرفاست مفهومی که داره میگه. اوکی؟ و این دوتا مشخصه ای که الکلی ها دارن توصیف شده. اوکی؟
And so it's almost kind of like you're a king, the king or queen of everything.
یه جورایی تقریبا میشه گفت که اینجوری که تو حالا پادشاه یا ملکه همه چیز هستی.
So you demand for the direct gratification of what you want. So you demand right.
و تو دقیقاً یعنی مستقیماً همه رو ملزم می‌کنی اون چیزی که تو می‌خوای ازشون بگیری.
And a tendency to see frustration as rejection and the lack of love.
و خب یه جوری متمایل به این که یه جور از همه چی خسته ای و بریده ای هستی که اینم از کمبود یه جوری عشق میاد و دوست داشته شدن اینم از کمبود اینا به وجود میاد توی هر کاری.
So it looks like in the alcoholic it typically looks like arrogance and a sense of superior worth.
پس یه جورایی تو الکلیا اینجوری به نظر میاد که یه جوری حس برتربینی و تکبر خاصی توشون هست.
And then the defiance denies all the realities that tell it that it's not.
و خب این مقاومتی که دارن تمام یه جورایی واقعیتی که هست رو انکار میکنن و اون چیزی که نیست رو میبینن، یعنی یه چیز غیر واقعی رو میبینن.
So and you can see this in an alcoholic simply in many ways, but first when it comes to stopping drinking, the alcoholic continually relapses because of defiance and grandiosity.
میگه خب اینو تو خیلی چیزا میتونیم ببینیم، ولی وقتی که یه الگوی تازه هوشیار میشه مرتب لغزش میکنه به خاطر اینکه با همه واقعیت مقابله میکنه و یه جورایی نمیتونه واقعیت رو بپذیره به خاطر اینه که مرتبا لغزش میکنه.
Because grandiosity tells me that there's nothing I cannot control.
چون خود بزرگ بینی به من میگه که یعنی خودم خدا دیدن به من میگه که خب چیزی نیست که من نتونم کنترلش بکنم.
Even when the facts prove to us that we cannot control our drinking.
حتی در زمانی که تمام شواهد داره به من ثابت میکنه آقا من نمیتونم مشروب خوردن رو کنترل بکنم.
And this is why you see relapse.
و به این دلیله که شما لغزش رو می‌بینید.
So what Dr. Thibeau has observed is that that when the ego is confronted or caught.
چیزی که دکتر تیبو مشاهده کرد اینه که وقتی که اون غرور گیر میفته و دیده میشه، یعنی وقتی میبینیش
when the ego is caught the clash or the fight between the conscious and the unconscious mind manifests.
یه جورایی وقتی مچش گرفته میشه اون چی میگن جنگ بین زمیر خداگاه و ناخداگاه خودش رو نمایان میکنن.
And so this is where alcoholics fight. This is why alcoholics fight, argue, and become very defiant.
و این دلیلیه که الکلی‌ها می‌جنگن و چی میگن بحث میکنن و یه جورایی شروع به چی میگن مقابله کردن میکنن.
And so what happens is that because of ego the alcoholic at first will comply or submit to being powerless.
و خب میگه چه اتفاقی که میفته به خاطر غروره که الکلیا اون اولش به اون بیقدرتیشون پی میبرن.
And then given a little time with compliance and with compliance the ego recuperates.
و خب با گذشت یه خورده زمان اون غروره دوباره برمیگرده.
And that's when you find the relapse or the return of the ego factors.
و اون موقع است که دوباره اون میگن لغزش و بازگشت اون عوامل غروری دوباره اونا رو مشاهده میکنیم. حالا یه سری مورد هستش ظاهرا تمام غروری. Okay.
So like I said, the way an alcoholic looks like when they've surrendered is that there's no battle, they're relaxed, and they're free from conflict.
When there is no ego.
Correct.
و خب جوری که الکلی‌ها دیده میشن وقتی که غروری نیست اینه که خب آرومن، ریلکسن، در تنشی نیستن و همین چه خب در صورت کامل انگیزه دارن.
This is when the unconscious forces of defiance and grandiosity actually cease to function.
و این زمانی هستش که نیروهای ناخودآگاه حالا همون خودبزرگبینی و یه جوری مقابله با واقعیتی که توصیف کرد از کار کردن باز میمونن، دیگه کار نمیکنن.
So it becomes important to us to be able to see the difference between compliance and surrender.
و خب این برای ما خیلی مهمه که فرق بین این یکی شدن و تسلیم شدن رو بتونیم ببینیم.
And so that is where Dr. Thibault goes a little bit further into describing what ego looks like. And that's in his article, The Ego Factors in Surrender.
و خب اینجا جایی که دکتر تیبو شروع میکنه به توصیف کردن که دقیقا غرور چی هست و چه شکلیه و اونجایی که اون عوامل غرور رو عنوان میکنه.
So it's become clear that the presence of the unconquerable ego that has to become humble is the goal for us to surrender.
و اینجاست که میگه که خب چی میگن هدف ما اینه که از بین بردن غرور فتح نشدنی و از بین نرفتنی و تسلیم شدن هستش. هدفمون در نهایت تسلیم شدن هستش.
And so interestingly the ego factors of an alcoholic really parallel the immaturity of a child.
و خب جالبه که اون غرور الکلی یه جوری برابر با نابالغی بچه، یعنی رفتار بچگونه هم میشه سر میزنه.
And so what we find is someone who has surrendered and really began the recovery process, you start to see a maturity.
و خب اتفاقی که میفته وقتی یه نفر تسلیم میشه و شروع به بهبود یافتن میکنه میبینیم که یه جوری به بلوغ میرسه و شروع به بزرگ شدن میکنه.
So Dr. Thibault's process in helping us to see ego is that we start to recognize our immaturity.
و خب این داستان همین مقاله دکتر تیبو بهمون اینو اینجوری میگه، این پروسه رو که به ما کمک میکنه بتونیم نابالغی رو ببینیم نابالغ بودن رو ببینیم و شروع به بزرگ شدن بکنیم در نهایت هدفش اینه.
Okay, so and in the so in the ego the article The Ego Factors in Surrender and Alcoholism, you'll see that he starts to describe the immaturity.
و خب تو اون مقالات میبینین که داره شروع به توصیف کردن این نابالغی میکنه، به به بلوغ نرسیدن رو توصیف میکنن.
Okay, and so one of those is the trait of doing everything in a hurry.
خب یکی از اون موارد اینه که یه جوری واسه انجام همه کاری عجله دارن الکلی، همه چی میخوان با عجله به سرعت انجام بدن سریع به نتیجه برسن.
So and the, doing everything in a hurry will look like we are easily frustrated.
و خب این مدلیه که یعنی این اتفاق میفته توش که ما خیلی راحت و سریع خسته میشیم، مثلا چی زده میشیم.
We jump to conclusions.
سریع یه جورایی چجوری بگم به سرعت و تر از اون چیزی که باید نتیجه بگیریم، یعنی این چیز واقعی رو نمیبینیم. چجوری توصیفش کنم؟ Jump on conclusion یعنی زودتر از اون چیز زودتر قضاوت میکنیم و نتیجه گیری میکنیم واسه خودمون حالا هر چی که به نتیجه گیری میخوایم برسیم.
Another way of seeing the doing everything in a hurry is doing everything as fast as possible and not really caring about how good of a job we do it.
یه چیز دیگه‌اش، یه مدل دیگه‌اش اینجوریه که همه چی رو سعی میکنیم به سرعت هر چه تمام‌تر، حالا اینکه چقدر خوب اون کار انجام بدیم یا نه مثلا مهم نیست انجامش بدیم، حالا خراب شد درست شد هرچی شد شد فقط سریع انجامش بدیم.
And so he describes it as in youth we drive fast, think fast, feel fast, move fast.
و توی اینجوری توصیفش میگه که توی جوانی مثلا ما با سرعت رانندگی میکنیم، سریع راه میریم، سریع صحبت میکنیم و همین.
Done? Yeah?
Yeah.
Oh, good. Sorry. Okay. Other examples of the proneness to work under an inner pressure for accomplishment?
Now, can you say that again?
Yeah. Where alcoholics feel a sense of pressure to accomplish? Quit.
و خب مثلا جای دیگرش اینه که الکلیا چی میگن این فشار رو خودشون حس میکنن که باید به نتیجه حتما برسن، یه چیزی باید یه چیز به نتیجه حتما برسن.
So big plans, big schemes, big hopes.
و خب برنامه ریزی ها و طرح بزرگ و سنگین و امیدهای مثلا گنده گنده برای خودشون میذارن.
But not matched with the ability to produce.
ولی همه این هدفهایی که برای خودشون میذارن با اون قدرتی که یعنی اون توانایی که برای انجامش دارن مساوی نیست، یعنی با اون توانایی که دارن اون هدفهایی گذاشتن اصلا قابل دست آوردن به دست آوردن نیستش کدوم.
And then again, you know, the ego factors of alcoholism and the traits that we are looking at is we talked about doing everything in a hurry, and now we're going to talk more about the feeling of omnipotence, feeling of being all powerful.
و خب حالا در مورد اینکه همه چی می‌خوایم با سرعت انجام بدیم صحبت کردیم و حالا می‌خوایم راجع به اون توهم قدرتمند بودن و یه جورای خدا بودن صحبت بکنیم.
We talked about that already a little bit, where, but what it looks like is we believe that we have a special role with exceptional rights.
Yeah, حالا یه خورده در مورد صحبت کردیم ولی what do you mean exceptional role?
Like we deserve exceptions to the rules.
Okay. We got exceptional rights, like we're something special, right?
We're something special, but that we have special rights and exceptions.
خب مثلا میگن که یکی از مواردش اینه که مثلا ما یه جورایی خیلی فکر کنیم خودمون خیلی خاصیم، یعنی از بقیه بهترین و استثنائیم کلن، مثلا تافته جدا بافته بودن. Sylvie, you're muted.
Sorry, I know Maxim just came in. I had to talk to him. Okay, so So we're talking about, you know, the ego believing that it that in omnipotence and special rights. But so it for an alcoholic, no matter how deep our bottom is, we somehow believe that we shouldn't be living normally or humbly.
و خب حالا مهم نیست که چقدر این عمق آخر خطمون زیاد بوده، ما یه جوری باور داریم که نباید نمیتونیم یعنی نباید فروتنانه زندگی بکنیم.
And it's actually very distressing to an alcoholic.
و خب خیلی چیز دلهره‌آور و نگران کننده واسه هر کسی دوستان.
And the idea of operating kind of low levels or really within our own real capacity is a blow to the ego.
So like becoming humble kind of like blows up the ego. I mean,
or facing the fact that we're not qualified to do something that we believe we're entitled to.
و خب یه جورایی منظوری که داره میگه اینه که انجام دادن مثلا اون کاری که ما به نظرمون مثلا در حد اون کار نیستیم یا مثلا خیلی بالاتر از اون حرفا هستیم اون غرور رو عبه میره اصلا نابود میکنه و دردآور برام.
And so right now where we're talking about ego, this is one of the most difficult places to be for an alcoholic.
و خب حالا که داریم در مورد غرور صحبت میکنیم اینجایی که رسیدیم یکی از سخت‌ترین جاها برای الکلی است.
It really is in conflict with the world and others.
یه جورایی به طور کامل در تضاد با تمام دنیا و بقیه آدم ها هستش.
So whenever the ego feels inferior or it feels like it's not capable of doing something that it wants, it gets very angry.
و خب هر دفعه که غرور حس میکنه اون چیزی که به اون هدفش نمیرسه و اون چیزی که میخواد نمیتونه انجام بده به شدت عصبانی میشه.
And so what it does is it pushes harder to get what it wants.
و خب کاری که انجام میده اینه که بیشتر تلاش میکنه، بیشتر فشار میاره تا اون چیزی که میخواد به دست بیاره.
And it starts using any success to feed it.
و از هر موفقیتی استفاده میکنه تا خودشو تقویت بکنه.
And so what it does is it uses those maybe a very few successes to boost it into thinking to thinking that it is indeed superior.
و خب از هر موفقیتی استفاده میکنه تا به خودش یه جوری چی میگن خودشو بالاتر ببره و خودشو برتر نشونه. دوستان این چت واقعا داره حواس ما رو پرت میکنه. من یه چیزی بگم، ببین غرور همون منیت و این ایگو همون منیت در از همون نفسه، ولی مصطفی من خواسته غرور ترجمه کنم، واقعا در حواسمون فرق میکنه الان. اوکی.
And so what it will look like is this is when the alcoholic will start to turn on others.
Can you explain that a bit?
Yeah, it will how do I explain this? The alcoholic will start to battle with people and make others their enemy.
و خب اینجوری برای الکلی شروع میشه که یه جوری الکلی شروع میکنه به جنگیدن با بقیه و بقیه رو یه جوری دشمن خودش پنداشتن.
And the ego will believe that it's a victim of lack of appreciation.
غرور باور داره که قربانی کمبود توجه هستش.
Of sabotage by jealous people.
و یه جورایی اون توجه از بین رفته و نابود شده توسط افراد حسود.
And that the world becomes its enemy.
و دنیا میشه دشمنش در هست.
this is where you hear alcoholics, and myself included. I was this way when I first got sober and before I surrendered. I found fault with other people. I always had a problem with everyone. They were always in my way.
و خب اینجوریه که این برای خود منم وقتی تازه هوشیار شده بودم بودش که همیشه در تناقض و تضاد هستیم با بقیه، یعنی حس میکنی که انگار همه سر راهت هم میخوان جلو تو بگیرن و اون حرفا.
So what happens is that, you know, right now we're learning about alcoholism, ego and self. Usually when the ego factors are presented to an alcoholic, it creates disbelief.
So when ego presents to alcoholics, it kind of causes disbelief, right?
When the ego factors are presented to an alcoholic to look at themselves and become aware of it, they can't believe it.
و خب وقتی که این چیزای برون جل همش رو گفتش به الکلی گفته میشه، باعث میشه که و خب الکلی خودش رو میبینه، باعث میشه به یه حالت ناباوری برسه، مثلا نتونه اینا رو باور بکنه.
It becomes highly disturbing.
و خب خیلی اذیت کننده، آزاردهنده میشه.
Some alcoholics will go on a mission to fight it and go against it.
خب یه سری از الکلی‌ها کاری که می‌کنه که شروع می‌کنن به جنگیدن باهاش و خلاف اون حرکت کردن.
And some will get depressed.
یه سری افسرده میشن.
And this is good news actually. This is good news.
که البته این خبر خوبی هستش.
Because it's starting to reach the unconscious.
چون شروع میکنه به دست یافتن به اون زمینه ناخودآگاه.
And this is why we emphasize the importance of repeating the information about alcoholism, ego and self, so that it starts to register in the unconscious.
و این دلیل هستش که ما داریم تاکید میکنیم روی شناختن غرور و الکلیسم و نفس، چون که توی اون ناخودآگاه ثبت میشه و اثرش رو شروع میکنه به گذشتن.
And so the process, this is kind of the beginning of a true surrender, because alcoholics will begin to try to fight with their own will to recover on their own power, and that is when they learn that they are powerless.
و خب اینجا جایی که داستان شروع میشه و الکلی‌ها شروع میکنن به جنگیدن با اون نیروی خودشون، با اون چی میگن، یه جوره غرورشون، سلف ویل، با خودشون شروع میکنن به جنگیدن و این و خب متوجه میشن که با خواست خودشون شروع میکنن به جنگیدن و متوجه میشن که خب نمیتونن و به قدرت هستن.
And so as you can see, there's really a lot of information in here.
خب همونطور که می‌بینین تا اینجا خیلی اطلاعات زیاد عنوان شد.
And for me, I had to study this and read the Thibault papers and really think about it and listen and try to see myself over and over.
و خب برای من اینجوری لازم بود که هم خیلی مطالعه بکنم و اون مقالات تیبو رو بخونم و به خودم نگاه بکنم و راجع به همه اینا مرتبا فکر بکنم و همه این کارا رو دوباره بخوام انجام بدم.
Okay, quickly, the last trait of the ego factors is the inability to accept frustration.
و خب خیلی سریع بگم مورد آخر این عوامل غرور، inability to see frustration.
Yes, inability to accept frustration.
Okay, to accept. ناتوانی در پذیرش یه جوره اون خستگی و بریدن از همه چی است.
So the alcoholic kind of believes that it should not be stopped. it should be able to to go ahead however it wants.
الکلی باور داره که نباید جلوش گرفته بشه و باید همون جوری که حالا میخواد واسه خودش پیش بره و جلوش گرفته نشه.
And the ego will, which cannot be stopped, views life entirely from the angle of whether or not a stopping is likely or imminent.
See itself as an angle, like it's not possible to be stopped.
So what it does is the ego is always shooting angles, looking at whether or not it's going to be stopped.
Okay, so it kind of tries itself to like stop people from stopping it and see if they can stop it so it can change itself.
It's always shooting angles, correct.
و خب غرور یه جوری رفتار میکنه که مثلا از زوایای مختلف یه جوری خودش رو یه جورای جلو میاره که ببین اگه مثلا نتونن متوقفش بکنن یا اگه میخوان متوقفش کنن یه زاویه دیگه حمله کنه دوباره.
And so the ego is impatient and can never lets matters evolve.
خب غرور یه جوری بی صبره و نمیتونه بذاره کلا چیزی درگیر بشه، همیشه میخواد دست خودش بشه.
You can really see this in alcoholics when you're carrying the message because they don't really want to listen and hear what needs to be done. They really just want to get a quick fix.
اینا توی الکلیا وقتی که میخواین پیامو بهشون منتقل کنین خیلی زیاد میبینین که یه جورایی اصلا نمیخوان گوش بدن، فقط میخوان سریع حالش رو خوب بشه و به کار خودشون برسن.
So anyways, to conclude that Dr. Thibault talks about there's no compromise with ego. You can't have a little bit of ego and go into recovery. There's no compromising with ego. Ego must be stopped. It must be humbled to be able to go forward in the 12 steps. And that's where steps 1, 2, and 3 really achieve that.
و برای ختامش اینو بگم که دکتر تیبو میگه که با غرور اصلا نمیشه سازش کرد و نمیشه. یعنی باید جلوش فقط گرفت و فروتن شد و این چیزی که توی قدم 1 و 2 و 3 ما میخوایم انجام بدیم. That's what we're going to do in step 1, 2, 3, right?
Correct.
Okay.
So the goal is a wholehearted acceptance, which is where step one is about. Steps one and two are about acceptance.
و هدف پذیرش کامل و قلبی هستش که one and two, right? Step one and two.
One, two, and three completes it.
میگه که با در مورد پذیرش قلبی هستش که قدم یک و دو راجب اینه و قدم سوم یه جور کاملش میکنه.
So anyways, we've covered a lot about ego and we've given a lot of information that gives us the chance to see ourselves and to see ego. And I encourage everyone listening to read these articles and to review them over and over. I believe they've been, translated?
I don't think so.
No, okay.
و میگن که خب من امروز خیلی، یعنی امروز ما خیلی راجع به غرور صحبت کردیم و خب خیلی راجعش فهمیدیم و قبلیم به همتون توصیه میکنم که این مقالات رو بریم مطالعه بکنیم اگه ترجمه شده که من فکر نکنم ترجمه شده باشه. زره؟
Yes, that's it. So I'll talk to Mustafa about that. About the translating it.
ترجمه شده، ترجمه شده و در اختیار بچه‌ها گذاشته شده.
Actually, Mustafa just said they've been translated. Apparently, the last time I talked to him, he said it's not being translated.
Oh, good. Apparently, yeah, that's, I thought they had been.
Yeah, people read it.
Good. Okay, good. And let me say this: that you know, the translation may not be perfect. But there's enough there that will be translated well enough to get the idea.
میگه که شاید حالا اون ترجمهش خیلی خوب نباشه ولی انقدر کافی کفاف میکنه که شما به بفهمین کلن راجع به چیه ما الان داریم راجع به چی صحبت میکنیم.
Good.
Are we going to have a Q&A?
Yes, let's do it. We have a half an hour.
مصطفی مثل این که دیگه پرسش پاسخه.
خب.
یک ساعت دیگه میگه وقت داریم.
چشم. من خواهش میکنم بچه ها لطفاً با ذکر هوشیاری سوالای خودشون رو تو چت بنویسن. ممنون میشم اگر این کار رو انجام بدن تا من سوالا رو بپرسم. خب یه سری فکر کنم تو شخصی من فرستاده. خب یه لحظه. خب یه دوستی سوال کرده که یه دوستی سوال کرده آیا تو قدم یک و دو غرور کاملا از بین میره یا نه.
Silly, somebody asked will ego totally go away in step 1 or 2?
Yes. I will say yes. The ego factors that stop the surrender will go away in steps 1, 2, and 3.
میگه که من میگم آره تو قدم 1 و 2 و 3 اون علائم غرور که تسلیم رو به میبرن جلوی تسلیم میگیرن رو بمیرن.
You will still have you will still have your defects of character that will maybe look like ego, but they are not the ego drive. It's not the same.
میگه که شما همچنان نواقص شخصیتیتون که به نظر غرور میانه دارین ولی یکی نیستن با هم. یعنی غرور نیستش، چیز دیگه است.
Next question.
Okay, سوال بعد.
Okay. خب سوال بعدی، آیا غرورم رو باید هر روز برای راهنما مشارکت کنم؟
Should I share my ego with my sponsor every day?
It doesn't hurt. It's helpful to talk about it and share about it. The more you bring it, the more you identify your alcoholism, ego, and self unconsciously and make it conscious and say it, the more acceptance there will be if you're accepting what your ego factors are.
میگه ضرری نداره اگر این کارو بکنی و هرچه بیشتر اون غرور و الکلیسم و منیتتو ببینی و اون ناخودآگاهتو ببینی و مشارکت بکنی، خب بیشتر به کمک خواهد کرد.
But don't confuse compliance with surrender. Because just because you're talking about it doesn't mean that you are recognizing it and accepting it as alcoholism.
ولی تطابق و یعنی یکی شدن تسلیم با هم قاطی نکن، چون فقط به این دلیل که داری میگیش به این معنی نیست که داری میپذیریش. Just because you're saying it doesn't mean you're accepting it.
Correct. So now the ego is very tricky. Remember that when the ego hears this message, it's going to start shooting angles to figure out how it can keep itself and move forward with steps.
چون که به محض اینکه شما شروع می‌کنید به دیدنش، غرور شروع می‌کنه به اینکه از یه جهت دیگه، از یه زاویه دیگه وارد بشه و جلو بیاد. همچنان که شما دارین قدم کار می‌کنید، اونم زاویه‌اش رو عوض می‌کنه که دوباره بتونه با یه جهت دیگه وارد بشه.
The battle is very real.
این جنگ خیلی جنگ واقعی و لایوی هستش.
Next question.
سوال بعد.
اوکی. خب سوال بعدی. دوستان پرسیده آیا غرورم جنبه مثبت داره؟ یعنی جنبه مثبت غرور چیست؟ به هر حال غریزه است. اولا که غرور غریزه نیست حالا. ولی بپرس جنبه مثبتی هم داره غرور؟
غریزه رو نگم.
بگو اونم بپرس چون سوالش رو در کامل.
Someone said apparently someone said ego is an instinct. Does it have a positive side on it or not?
Yeah, so ego is not an instinct.
میگه غرور یک غریزه نیست.
I the ego factors of alcoholism are not natural.
میگه
Once you cross it, go ahead.
Hang on. میگه که اون علائم غرور چیز طبیعی اصلا نیستن.
So once you cross into the invisible line into alcoholism.
وقتی که از اون خط نامرئی به الکلیسم عبور کردی
there's nothing natural or healthy about alcoholism, ego or self.
هیچ چیز طبیعی و چی میگم مثبت و سالمی راجع به غرور و الکلیسم و نفس و خود و این چیزا دیگه وجود نداره از اونجا به بعد.
There is a natural instinct for us to want to survive. That's not ego.
یه غریزه طبیعی برای ما هست که بخوایم زنده بمونیم، واسه زنده مون غریزه زنده موندن هستش، ولی اون غرور نیست، چیز دیگه است.
As a matter of fact, that instinct to stay alive is the only real thing that we have going for us with that we have going for us.
و عملا اون غریزه بقایی که ما داریم تنها چیز واقعی هستش که ما داریم، تنها چیز عملا منظورش تنها چیز سالمی هستش که داریم.
Yet for some alcoholics who their alcoholism has progressed so far that it overrides that instinct and they don't survive, clearly that didn't work.
Yeah, I was one. و میگم برای یه سری از الکلیا انقدر مریضشون عمیق و شدید میشه که اون غریزه بقا هم تغییر میده و زنده نمیمونه، عملا خودکشی میکنه.
And that would ultimately mean that person died.
و در نهایت به این مفهومه که اون آدم مرد، یعنی میمیره دیگه، خودکشی میکنه.
Either by alcohol poisoning or by taking their life.
حالا یا به شکل اینکه حالا مثلا اووردوز میکنن یا خودکشی میکنن.
Right. That's another question?
سوال بعد.
Okay. میگه یه لحظه، خب اینو گفتیم، چگونه از رنجش‌های عمیقم دست بردارم یا رها بشم؟ حالا دست بردارم که رها بشم.
How to let go of my deep resentments.
So deep resentments and ego are very different.
The ego,
I'm sorry, go ahead.
میگه که رنجش عمیق و غرور خب خیلی متفاوت هستن.
So deep resentments, the ego can be very angry that it's being stopped. And the ego can become very vengeful when it's confronted.
Right. میگن که خب غرور میتونه خیلی عصبی بشه، عصبانی بشه از اینکه متوقف شده و خیلی یه حالت انتقامجو پیدا بکنه از اینکه باش روبرو شدی و پیداش کردی.
But that vengefulness and anger is different than resentments.
ولی اون انتقامجویی و عصبانیت با رنجش متفاوته، فرق کنه.
Although the ego, let me clarify. The ego factors underlie our believing we have the right to be resentful.
بذار شفاف‌تر بگم. غرور عملاً اون چیزی که به ما میگه که خب تو حق داری رنجش داشته باشی.
But actually in the step process, as you go through the steps, you uncover the defects of character that you use, and you start to see your resentments when you've used your defect. But that's in step 4.
میگه مال قدم چهاره، ولی وقتی تو قدم جلوتر میری میتونی اولا اون نقص شخصیتی که استفاده کردی که باعث رنجشت شده، اون الگوی غلط رفتاری درست میتونی اونو ببینی. و خب اینم واسه شخصیتی که غرور اون چیزی که باعث میشه من حق به جانب بشم، فکر کنم حق دارم که رنجش داشت دارم از این آدم ها. خیلی؟
That's good. Another question?
سوال بعد.
خب سوال بعدی، خب خیلی سوال شد چون بچه ها بیدی یه رو دیده وقت هست.
یه رو دیده
همون
چند رو مهم بشه بگو
به نظر خواهد حالا چون جلسه دیگه هم بپرسیم در مورد چیه، باز سوال رو اگر بچه ها چی جامون هفته دیگه باز بپرسن که من بیادبی نکرده باشم سوال کسی جامونده باشه. میگه من یه الکلی هم میخوام بگم این ایگو اینجا صحبت میشه با همون آیدی ایگو سوپر ایگو که فروید یکی هست، یعنی بحثی که باید
منظورم این ایگو با اون ایگوی که فروید داده صحبت میکنه یکی
هست؟ آره و خب این یه بخششه. خب بپرسینو.
Next question has got two parts. First part is the ego that you're talking about is the same as the super ego that Sigmund Freud talks about?
I think the best way to answer that is to not even try to understand what Freud was talking about. The article that Dr. Thibault was writing, he was writing it for other psychiatrists.
میگه خب فکر کنم بهترین رابطه جواب دادم بهش این باشه که به این اصلا فکر نکنید که فروید راجع به چی صحبت میکرد و چیزی که دکتر تیبو راجع به صحبت میکرد یعنی گفته برای روانشناسی دیگه بوده در اصل. Okay?
So in that section of what defines the ego and superego, all of that was really an explanation to psychiatrists that doesn't apply to us.
و میگه اون بخشی که حالا ایگو چیه و سوپر ایگو چیه اون توی اون سکشنی که اصلا زیاد به ما مربوط نمیشه.
What's the second part of the question?
بخش دومش چیه مصطفی؟
خب میگه آیا ایگو کارش یعنی بخشیه که باید توازن بین اصل لذت جویی و اصل روحانی برقرار کنه؟
یعنی ایگو میگه کارش اینه آیا؟
آره یعنی منظور از حالا این داره باز به جمله فروید رجوع میکنه که فروید اونجا گفته ایگو یعنی اون بخشی که توازن بین لذت جویی و اصل روحانی که اصلا فرق میکنه، میدونه این داره در مورد بیماری ذهنی یا ناخودآگاه صحبت میکنه. حالا من نمیخوام جواب بدم، میخوام خود
استوری
جواب بدم. آره بپرس.
And the second part is that person is asking, it's another quote from Freud. The person says, is ego job duty is to responsibility is to balance between the joy, the like you know getting joy and enjoying and you know spiritual thing.
So again, it's the same answer. The ego that Freud is referring to is not the same ego that Dr. Thibault is referring to. And that's what he's essentially saying in the pamphlet without it being clear to us.
میگه خب عملا دوباره جوابش همونه. ایگویی که تیبو ازش صحبت میکنه و ایگویی که فروید ازش صحبت میکنه یکی نیست. و عملا اون ایگویی که تیبو ازش صحبت میکنه یه ایگوی دیگه است و توی پامفلتی که خونی ازش صحبت میکنه بدونی که اصلا به ما راجعش چیزی بگه و این ایگو با اون ایگو یکی نیست. با ایگو
خب سوال زیاده، میخوای ردشیم بریم سوال بعدی؟
آره ردشیم.
خب یه لحظه. خب این از این. خب این بعضی دوستان سوال تو شخصی من آخه فرستم. هوشیاری 16 سال میگه من تحت تاثیر افراد با ریاکشن های متفاوتم، آیا این به خاطر غرورمه یا ایگومه یا شخصیتم پذیرای این رفتار نیست؟ برای آدم ها ریاکشنش رو من تأثیر میذاره. آیا این به خاطر غرورمه؟
Someone with 16 years said people's behaviors and their reactions affects on me. Is this because of my ego?
Yes, mostly yes, because of the fact that one, we as alcoholics, let me say this, the ego of the alcoholic believes that it's all powerful and is entitled to certain treatment.
میگه که خب بله، حالا یه جورای غرور الکلی باور داره که قدرتمنده و حالا یه سری رفتارهای خاصی رو میخواد.
So other people's behavior bothers us because one, it either stops us from getting what we want.
و خب رفتارهای بقیه ما رو اذیت میکنه به خاطر اینکه یا ما رو یا تقریبا همون چیزی که میخواییم و به همون نمیده.
Or two, is it direct conflict in that we think we should be treated a certain way, or it conflicts with the ego.
و دومی که با تضاد مستقیم با اون چیز با اون رفتاری است که ما میخوایم با اون بشه و در تضاد با همون ایگو غرور هست.
And so we'll be disturbed by other people's behavior because we believe that we have the power to control and that other people should behave the way we want.
و به همین دلیل که رفتار بقیه رو اذیت می‌کنه، چون ما فکر می‌کنیم که ما قدرت کنترل کردن داریم و بقیه باید طبق میل ما رفتار کنن.
But in reality, people do what they do because they do what they do.
ولی در واقعیت مردم هر کاری انجام میدن، انجام میدن به خاطر اینکه خب این کاری که انجام میدن. منظورش اینه که مدلشون اینجوریه. دلیل خاصی نداره رفتارشون.
And so most often people do what they do has no reflection on us.
و بیشتر مواقع کاری که مردم انجام میدن خیلی تاثیر رو ما نداره، مثلا ربطی به ما نداره.
Yet our ego tells us differently.
ولی غرورمون به ما چیز متفاوتی میگه.
And so we become disturbed.
و به همین دلیل ما آزرده خاطر میشیم.
Yes.
سوال بعد.
خب به سوال زیاده، من اونایی که در مورد غروره رو میپرسم، خب چون کارگاه باز هر هفته ادامه داره
نوعی
و رنجش و اینا باز سوال میشه. خب این که مثال بیشتری در مورد استفاده روزانه غرور بزنیم که این خیلی در موردش مشارکتش صحبت شد، باز ما فایلو میذاریم بچه ها گوش کنن. یه دوستی سوال کرده آدمایی که چند سال پاکی دارن ولی غرورشون خیلی زیاده، یعنی اینکه آیا قدم 1 و 2 و 3 رو کار نکردن؟
Do people with long time sobriety and a lot of ego, like when you interfere with those people, does that mean that they didn't work pretty well and a good step 1 through 3?
Yes. Recovery has nothing to do with time. It has to do with application. So you can see someone who has just a few years more recovery and more change than somebody that has 50 years.
میگه بله، بهبودی به زمان ربطی نداره و به عملکرد ربط داره. به همین افرادی میبینی که فقط چند سال هوشیاری دارن ولی خیلی وضعشون از افرادی که 30 سال هوشیاری دارن بهتره.
Next question.
خب. اوکی، سوال بعدی. من اون سوال مسعود عزیزمون رو معذرت میخوام نپرسیدم. حالا بذار بپرسیم. میگه آیا مثال بیشتری در مورد استفاده روزانه از غرور میتونه بزنه برای ما؟
Can you set more examples about daily use of ego?
Okay. Let me give, I'll try to come up with, say, three examples. One is, when I was first sober, I hated to wait in line. Made me crazy to wait in line. I did everything I could to try to get away from waiting in line, and it oftentimes made it take longer.
میگن که خب سه تا مثال سعی می‌کنم براش بزنم. میگه وقتی که تازه پاک شده بودم از تو صف واسیدم، متنفر بودم، هر کاری می‌کردم تو صف وانستم و بیشتر وقتا کاری که می‌کردم که تو صف وانستم باعث می‌شد که بیشتر تو صف واسیدم. Okay?
Another example is when I was first sober, I always had opinions about how everything should be done at work, and I would share those opinions, and I would be very angry when my boss wouldn't do it.
و دومیش اینه که مثلا موقعی من تازه پاک شده بودم راجع به همه چی نظر میدادم و میگفتم این چیز باید اینجوری انجام بشه، اون چیز باید اونجوری رفتار بشه، و وقتی که سر کارش و وقتی که صاحب کارم به حرف من گوش نمیداد خیلی عصبانی شدم. Okay.
Or at work, I'd be very angry that I wasn't promoted faster than I was.
و میگه که سر کار خیلی از این عصبانی بودم که بهم زودتر از اون چیزی که ترفیع دادن زودتر از این برتی نماده بودم. چون زودتر برتی نماده بودم.
And in reality, my boss wouldn't want to promote me because I was so arrogant.
و در واقعیت سابقارم نمیخواست با من ترفیع بده چون من خیلی آدم متکبری بودم.
So I was stopping my own progress.
و جلوی پیشرفت خودم رو گرفته بودم.
Let me think of another, a third example.
یه بذاره جلوی مثال سوم فکر کنم.
At the beginning, I was always very, I found fault with people all the time. I found fault with everyone. They irritated me.
میگه اون اول من خیلی بیتاب بودم و با همه توی تضاد و درگیری بودم خیلی شدید و زیاد. Okay?
I would be frustrated with everybody because really, I wanted to be the center of attention and I wanted to have everybody do what I wanted so I could get what I wanted. And everybody else was just kind of living their lives. I was very frustrated.
و خب خیلی از این خسته بودم چون میخواستم که مرکز توجه همه باشم و همه من توجه بکنم و همه داشتن زندگی خودشون میکنم و من توجه نمیکنم و این خیلی از این کنم.
Yeah, those are three examples. I can give you more, but we'll stick with three.
Yeah, okay.
خب سوال بذار بعدی رو بپرسم تا آموزه سوال من رو رد نشو. خب چی بود حسن جان؟ چشم حسن جان یه چشم یه لازم. خب این آقا سوال قدمه بذار بپرسم. میگه ترسای اول صبح دارم، یعنی صبح که عقب بلند میشم آشفتم و خیلی رنجش دارم و گفتگو درونی دارم. 11 سالم پاک.
Someone with 11 years sober said, when I wake up in the morning, I wake up with a lot of fears, with a lot of self-thinking thoughts. I think all the times and I wake up with a lot of resentments and fears.
Yeah.
What should I do? I think they should do their step four, right?
No.
No?
No. So, I understand. I'm so sorry. I know how it feels.
میگه که من متوجهم و خیلی متاسفم، میدونم چه حسی دقیقاً این چیزی داره میگه.
And so that is why that's really the purpose of steps 1 and 2. Because when we talk to ourselves and we believe in what our mind is telling us, we get loaded with so much stuff.
میگه عملا هدف قدم دو همین هست، یک و دو همین هستش. وقتی که ما با خودمون هی صحبت میکنیم و اون چیزایی که ذهنمون میگه رو باور میکنیم، مغزمون با کلی چیز میز پر میشه و آشفته میشه. اوکی.
And some of that is ego and some of that is alcoholism thinking.
و میگه خب یه بخشش غروره و یه بخشش هم افکار الکلیسمیه.
So the the beginning of really becoming clear and aware of ego and alcoholism, but ego especially, because ego undermines our success.
و خب میگه هدف در اصل بیشتر فهمیدن راجب غرور و الکلیسم و به خصوص غرور، چون که این غروره که دقیقا همین داستانا رو توی ما به وجود میاره و چی میگن ما رو اینجوری میکنه، یه جوری منظورش اینه، این همه مشکلات ما رو این غرور است که به وجود میاره.
And when you take that awareness and you accept that you've become, that you're powerless over all of that, that you have no power to stop it, and that your life has become unmanageable, it gets you ready for step two.
و وقتی که خب این بیداری رو به دست میاری که نمیتونی کاریش بکنی و چی میگم بی قدرت هستی و زندگی غیر قابل اداره است، اینه که تو رو به قدم دوم میرسونه و میبره.
And so in step two, there, once we've really recognized the mind-powered disease and accepted that we're powerless over it, step two starts to have a lot of meaning for us, where we start to believe in a power greater than ourselves and actually start relating ourselves to that power.
Can you say that again? I'm just keep getting distracted.
Yes.
So much translation tonight.
Yes. Okay. So when you become aware of alcoholism and accept that it's a mind-powered disease.
خب وقتی که متوجه الکلیسم میشی و به عنوان یک بیماری ذهنی میپذیریش.
And that you're powerless over it, that your life has become unmanageable.
و اینکه در برابرش بی‌قدرت که زندگی غیر قابل اداره است.
Your mind opens up.
ذهنتون باز میشه. یه جوری بهتر میتونیم ببینیم اون موقع.
And you start to genuinely develop a relationship with a power greater than yourself in step two.
و شروع میکنید به پرورش دادن یه ارتباط با یه نیروی برتر از خودتون در قدم دوم.
So instead of believing in what your mind tells you, you start to believe in something greater.
و بنابراین به جای باور اون چیزی که ذهنتون به شما میگه، به چیزی بالاتر و فراتر شروع میکنین باور پیدا کردن.
And so you start, when you, at that point, you start to wake up with a mind that's calmer, quieter, more relaxed.
و خب در اون نقطه است که با ذهنی آرومتر و ساکتتر و ریلکس‌تر خواب بیدار میشه.
And so, and then of course there are more steps to do.
و خب مشخصا قدم‌های بیشتری هم هست که باید انجام بدیم.
But now you can see the importance of talking about alcoholism as a mind-powered disease and the ego factors, so that now you're set up, your unconscious is set up to actually accept it and not believe in your ego.
و خب حالا که بیماری رو این شکلی میبینیم و یعنی به عنوان الکلیسم به عنوان بیماری ذهنی میبینیم، اما هست که میتونیم بپذیرنش و به جای پذیرفتن اون غرورتون میتونیم اینو بپذیریم و روی کار میکنیم.
And so at any time you can start to relate your life and your mind and what your mind tells you to a power greater than yourself. We'll cover that in step two. But at any time you could start petitioning to God to ask, or to a power greater than you, to ask you for relief and protection from your mind.
و از اونجا به بعد میتونید این چیزایی ذهنتون میگه کم کم حساب بکنید، یعنی نقطه ایمیزی که بهتر کار میکنه، ولی تا اون موقع میتونین شروع کنین حالا با خدا صحبت کردن و کمک خواستن برای اینکه از شر این ذهن خلاصتون بکنه.
And I began doing exactly that now. You can do it now at any time and you will experience relief.
و من همین الان این کارو شروع کردم به انجام دادنش و شما هم بخواید میتونید این کارو انجام بدید و آرامش رو تجربه بکنید و رهایی رو تجربه بکنید. زرد؟
That's it.
اوکی، مصطفی اینم جواب این سوال. سوال بعد؟
خب یه سوال آخر، میدونم وقت تموم شده. چون تو ترجمه بچه‌ها به مشکل خوردن، من از بقیه دوستانم بابت سوالایی که نخوندیم. یکی سورندر، یکی سابمیشن. این تفاوتش چیه؟ فکر میکنم یکی تسلیم یکی پذیرش. حالا نمیدونم اینو بپرسدش.
Somebody asked what's the difference between surrender and submission.
Okay. So it's 11:33 my time. We'll make this the last question.
Yeah, it is the last question.
Okay, very good. Perfect. So
let me just tell them this as well so we get confirmed.
Yes.
It's
yes,
the last
yes,
question.
Yes.
میگه که ساعت 11 به وقت من این سوال آخری که جواب میدم. Okay, go on.
Okay, great. So the difference between submission and surrender is submission is me doing something but I really don't want to.
میگه submission اینه که خب من دارم یه کاری انجام میدم ولی قلبن دوست ندارم اون کار انجام بدم.
And surrender is doing something willingly and happily because it is the right thing to do.
و تسلیم اینه که من یه کاری انجام میدم و قلبن دلم میخواد اون کار انجام بدم به خاطر اون کار درستیه.
And that's a very simple, that's the most simple way to give you the difference between submission and surrender.
این ساده ترین مدلی بود که میتونستم توصیف بکنم برای شما.
So again, it's me doing something that I'm supposed to do but not wanting to do it.
Submission. میگه دوباره میگم submission چیزی که یه کاری که من دارم انجام میدم ولی نمیخوام اون کارو انجام بدم. قلبا نمیخوام انجام بدم.
Surrender is doing something that I'm supposed to do
willingly.
And doing it willingly and happily.
و تسلیم surrender اونیه که من یه کاری دارم انجام میدم و طبق خواست خودم و با خوشحالی دارم این کار انجام میدم. Submission با اکراه، surrender با خواست چیز قلبی. همین دیگه تموم شد.
خیلی خیلی تشکر کن. فقط بگیم جلسه دیگه موضوع چیه؟ میخوایم در مورد